بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطاهرين، خصوصا بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. ایام سوگواری و شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، هدیه به اون بانوی بزرگ اسلام و جهان بانوان صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرجه. و یاد کنیم از شهدا، شهدایی که از آغاز بشریت در راه حق و خدا جان خودشون رو فدا کردن. قبل از اسلام، صدر اسلام، خصوصا شهدای کربلا، سید شهدا صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و از شهدای انقلاب اسلامی روح امام یاد کنیم، از جان باختگان مظلوم منا، مدافعان حریم حرم اهل بیت، مدافعین حرم و شهدا یاد کنیم و به همشون صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد. قبل از اینکه وارد خطبه سوم و ادامه توضیحات بشم، مقام معظم رهبری توی دیدار اخیری که با شعرای اهل بیت داشتن توضیحاتی داشتن که تأکید کردن قالب شعر و ابزار شعر خیلی مهمه. هنر باید در خدمت اهداف عالی اسلامی و انسانی قرار بگیره و اهداف بزرگ اهل بیت با دوران حاضر تطبیق بشه. آنچه که مربوط به حضرت زهرا بوده، پیغمبر و امیرالمومنین، در قالب شعر باید برای مردم بیان بشه تا مردم تو شرایط فعلی بتونن الگوهای مناسب رو از حضرت زهرا و حضرت امیر دریافت بکنند. انشاءالله که موفق باشند رهبر عزیز انقلاب. برای سلامتی ایشون هم صلواتی ختم میکنیم. خطبه سوم خطبه سیاسی تاریخی است، مربوط میشه به حکومت، خلافت. امیرالمومنین در این خطبه که اسم شق شقیه هست، یه روانکاوی و تجزیه و تحلیلی میکنه، هم شخصیت سه تا خلیفه قبل از خودشونو واکاوی میکنن، یکی یکی مشخصاتشونو میگن، هم از نظر سیاسی و مدیریتی حکومتی به مسائلی اشاره میکنن. خاطرتون باشه عرض کردم مسائل سیاسی خیلی مهمه. مدیر جامعه، سیاستمدار اصلی که حاکمه، حالا یا شاه یا تو بعضی از کشورها نخست وزیره، تو بعضی از کشورها هم رئیس جمهوره دیگه، فرق میکنه. مثلا انگلستان نخست وزیرش قدرتش بیشتره، تو آلمان هم همینطور، ولی تو بعضی از کشورها هستش که رئیس جمهور قدرت اصلی داره، مثل امریکا و فرانسه. یه جایی هم هستش که هنوز پادشاهی، مثل عربستان و قطر و جاهای دیگر. اونی که قدرت دستشه، اونه که میتونه همه چیز رو توی مملکت تنظیم کنه. اگر سلیقش خوب باشه، با سلیقه خوب، اگر معیارهای او الهی انسانی باشه، یک جامعه و فرهنگ و سیاست و اقتصاد انسانی درست. در غیر این صورت جامعه رو میبره به جاهایی که معلوم نیست از کجا در بیاد. کمونیست، این چین کمونیست قبل از اون، یعنی قبل از 1950، حدود 70 سال پیش، یک کشور پادشاهی بود، خب امپراتور داشتن دیگه. اون سالی که عرض کردم یک انقلابی شد، خب انقلاب کمونیستی چین، اصلا کشور به هم ریخت. سیاست‌هاشون، اقتصادشون، اقتصادشون شد کمونیستی، همه چیزشون تغییر کرد. حدود 10-20 سال پیش دیدن که اینجوری نمیتونن با کشورهای دیگه جهان قدرت‌ها رقابت کنن. مدیرانش، حاکمانش که قدرت دستشونه، تصمیم گرفتن یه مقدار رویه سیاسی و اقتصادی رو عوض کنن. عوض کردن و چین از نظر اقتصادی خیلی درخشید توی این 20 سال اخیر. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اون کسی که در رأس جامعه است و قدرت داره میتونه خیلی چیزا رو تو اون مملکت جابجا بکنه، رویه ها رو، فرهنگ رو هم میتونه عوض کنه، حتی بالاتر مذهب رو هم میتونه تغییر بده. مذهب در جمهوری اتحاد جماهیر شوروی ممنوع بود، اونا هم کمونیست شدن دیگه، میگفتن مذهب ممنوع، هیچ کس حق نداره رفتار مذهبی از خودش نشون بده مگر تو خونش. قدرت دارن، میتونن هر چه که خواستن تصمیم بگیرن. پس مسائل مربوط به حکومت و مدیریت جامعه فوق‌العاده حساسه. این که میگن نسبت به مسائل سیاسی مهم اهمیت بدیم، مسلمان براش باید مهم باشه چه کسی بر او حکومت میکنه، چه هیئت حاکمه‌ای در اون مملکت قدرت داره، تو جهان اسلام چه اتفاقی در سطح مدیران و حاکمان داره بیفته. علتش اینه یه حاکم ظالم بیاد در رأس کار مثل یزید، اسلام رو ممکنه برباد ببره، طوری که سید الشهدا فرمود و علل اسلامه بگید السلام از بلیت الامت و براین مثل یزید. دیگه بعد فاتحه اسلامو خوند، اگر کسی مثل یزید بشه سکاندار و تصمیم گیرنده جامعه اسلامی و کشور اسلام، اونجا بعد وارد شد، حتی در مرز جان دادن وارد شد تا اصلاحات صورت بگیره و اسلام از دست نره. رو این جهت این خطبه مهمه. حضرت در این خطبه به ترتیب از خلیفه اول، بعد خلیفه دوم و بعد خلیفه سوم نکاتی رو خواهند گفت که برخیش رو شنیدیم. برای اینکه خطبه رو متوجه بشیم، بهتر درک کنیم، عرض میکنم که امیرالمومنین توی این خطبهشون مسئله خلافت، مدیریت و حاکمیت رو به چند چیز تشبیه کردن. یه وقتی به لباس تشبیه کردن، خب چون انگار این لباسیه که حاکم او رو میپوشه و قدرت و اقتدار پیدا میکنه. دوم تشبیهش کردن به آسیاب. یادتونه اون اولی لباس، قمیص یعنی لباس، فرمود لقد تقمصها ابن ابی قحافه، این لباس خلافت رو ابی بکر که ابن ابی قحافه بشه پوشید، ولی میدونست که حقش نیست. بعد تو جمله بعد فرمود که او میدانست که جایگاه من و وضعیت من نسبت به خلافت مثل آسیا بود نسبت به محور، یعنی من محور بودم و خلافت مثل یک پره آسیا یا سنگ آسیا که باید حول من میچرخید. یعنی خلافت رو حضرت تشبیه کردن به سنگ آسیا. یک جای دیگه تشبیه میکنن به شتر، که خلافت مثل شتر میمونه. از جمله تو همین جملاتی که هستیم، انتهای خطبه هم که خواهیم رسید، اون موقع که از خودشون میگن، اون لحظه‌ای که خلافت به خودشون منتقل شد، اونجا میگن اگر نبود که مردم دور من جمع شدند و حجت رو بر من تموم کردند، من افسار این شتر خلافت رو مینداختم بر پشت خودش، رهاش میکردم بره. اونجا هم خلافت رو تشبیه کرده بودن به شتر. خواهیم رسید. حالا تو این قسمتی که هستیم، حضرت در رابطه با خلیفه دوم عمر ابن الخطاب سخنانی دارند. یک بار تشبیه میکنند ایشون رو، یعنی خلیفه دوم رو، به یک زمینی که شتر خلافت میخواد تو اون زمین حرکت کنه، چون بالاخره شتر قراره حرکت کنه، خلافت باید برنامه داشته باشه و حرکت، خب نیاز داره به یک زمینی که تو اون زمین حرکت. اگر این زمین یه بیابونی باشه، شتر تو بیابون خیلی خوب میره، بیابون صاف باشه، پاش جوری طراحی شده و خداوند آفریده که به درد بیابون میخوره، روی اون شنهای روان راحت قرار میگیره و میره جلو. ولی اگر زمین ناهموار، سنگی، خشن باشه، راه رفتن شتر خلافت در اون سرزمین سخت خواهد بود، کار رو بر شتر سوار مشکل میکنه. یه تشبیه دیگه هم حضرت اینجا میکنن و اون که خلیفه دوم رو تشبیه میکنن به خود شتر. حالا اینجا قصد توهین نداشتن و میخواستن مطلب روشن بشه. خلیفه دوم رو تشبیه میکنن به یک شتر بدقلق، بهش میگن صعبه، شتری که خوب سواری نمیده. ما تو فارسی بهش میگیم چموشه. البته چموش رو معمولا در رابطه با اسب به کار میبرن، و خیلی چموش. در مورد شتارم، شتری که خوب سواری نده بهش میگن چموش. عربا بهش میگن شموس، همون چموش فارسی هاست. یه بار هم تشویش پس میکنه به شتر که اگر کسی بخواد سوارش بشه باش راه بره خیلی سخته. چرا؟ این شتر رو روی داخل بینیش یه حلقه مینداختند. این دو حفره بینی شتر رو در نظر بگیرید، لاش یه دونه تیغه است، یه تیغه از گوشت. اون حلقه مهار رو میندازن توی داخل اون دوتا کانال بینی او و از داخل اون دیواره بین اون رد میکنن. بعد یه تسمه هم میندازن به اون حلقه، میگیرن راکب میگیره دستش، سوار کار میگیره. خب این بینی شتر در اختیار کی قرار میگیره؟ سوار کار، راکب. دیگه خیلی سخته بخواد شموشی کنه این ورمه، بینیش اذیت میشه، لذا همواری میکنه و همراهی میکنه. حضرت اینجا تشبیه میکنن، میگن این شخص مثل یک شتر صعبی بود، خشن بود، و اگر میخواستی باهاش سختی کنی و باهاش جدی و قاطع برخورد بکنی و افسارو خوب بکشی، اونم سرشو سرکشی میکرد، این بینیشی میشد پاره میشد و خرابتر میشد کار. و اگر میخواستی بذاری بره، یعنی افسارو رها میکردی، قاطع نمیخواستی باهاش برخورد بکنی، اونم خودشو مینداخت توی محال. موقعی که داره راه میره شتر، اگر خوب راه نره ممکنه خودشو بندازه تو چاله، توی چاه. بهش میگن بیگدار به آب زدن، خودشو تو مهلکه و گرفتاری میندازه. میگه کسی که میخواست با این شتر همراهی کنه و سوارش بشه گرفتار میشد، بخواد سفت بگیره این ممکنه سرکشی بکنه و مهارش بینیشو پاره کنه، بخواد رها کنه و شل بگیره شتر خودشو میندازه توی گرفتاری و چاه. خب حالا متن رو دقت کنیم، توی متن من باز توضیحاتی خواهم داد. از اون قسمت تکرار میکنم. فیا عجبا بینا خوا یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لآخر بعد وفاته. اشاره میکنن به خلیفه اول ابوبکر. ابوبکر 2 سال و خورده‌ای خلافت کرد، از سال 11 تا 13. بعد تو طول عمرش چندین بار گفت منو ول کنید، عقیلونی عقیلونی، منو ول کنید، و علیون بینکم فلستو به خیرکم، من که بهترین شما نیستم وقتی علی در میان شما هست. عقیلونی، اقاله رو هفته گذشته عرض کردم، گفت یعنی معاملمون و بیعتون رو به هم بزنید برید سراغ کسی که استحقاقشو داره. این جمله رو از خلیفه اول نقل کردند. این جملات رو میگفته، حضرت میگه من تعجب میکنم این شخصی که اینا رو میگفته تو زمان حیاتش، حالا لحظه وفاتش داره چیکار میکنه؟ داره همین خلافت و حاکمیت و وصیت میکنه برای یه شخص دیگری. خودش میگه من استحقاق ندارم، برای مثلا علی خوبه، حالا داره وصیت میکنه برای شخص دیگری، یعنی خلیفه دوم و ابوبکر. بینا هو یستقیلها فی حیاته از عقدها لآخره، داره او رو منعقد میکنه برای شخص دیگری، یعنی خلیفه دوم بعد وفاته. ماجراشو عرض کردم که عثمان بالا سرش نشسته بود، عثمان ابن عفان خلیفه سوم، و او در حال احتضار بود، گفت بنویس چیزی که مسلمین بعد از من گمراه نشند و بدون حاکم نمونند. اینا رو داشت میگفت، بسم الله الرحمن الرحیم و بعد از من مسلمین، از حال رفت. عرض کردم وقتی از حال اومد دید که عثمان خودش چیزایی رو اضافه کرده، نوشته که گفت بخون، عثمانم خون، دید عثمان اضافه کرده که بعد از من برای اینکه گمراه نشوید کی امیر شما باشد؟ عمر ابن، گوه همین خوبه، منم نظرم همین بود. حالا نکاتی رو هفته گذشته گفتم یک گریزی زدیم به اون جریان دعواتی که پیغمبر اکرم خواست از اصحابشون، و خلیفه دوم گفتن این مرد داره آدم روش نمیشه اون کلمه رو به زبون بیاره دیگه، به راحتی از کنار اونجا گذاشتن ولی از کنار اینجا نگذاشتند. و کسی که خودش در حال بیهوش شدن و بیهوش آمدن بود یه همچین وصیتی کرد و هیچ اعتراضی هم به ایشون نشد. اما از اینجا دقت میخواد کلمات، لشد ما تشب قرا زرعیها، شطر تو قسمت سینه خودش، پستان خودش، دو تا دکمه عقب داره، اون دکمه سینه دیگه، دو تا دکمه جلو. خب فرض کنید اگه 2 قلو زاییده باشه، 2 تا بچه شطور، مثلا یکیشون عقبیه رو میگیره، یکیشون اون جلویه رو میگیره دیگه، درسته؟ اصطلاحا به این کار میگن تشقرا، یعنی سینه مادرشون رو با هم دیگه نصف کردن، نصف برای او، نصف برای این. زرع به معنی سینه و پستانه، تشترم یعنی یه شطرش مال او، یه شطرش مال این. حضرت امیر می‌فرمایند خیلی شدید بود کاری که این دو کردن، که یه نیمشو این برداشت برای خودش، یه نیم دیگر رو اون یکی خلیفه دوم برداشت برای خودش. این اشاره است به این که خلیفه دوم تو جریان سقیفه طراحی های برنامه های و نقش های سخنانی داشت تا خلافت برسه به کی؟ بگید خلیفه اول ابوبکر. از اون طرف هم خلیفه اول زمین چینی هایی کرد تا خلافت برسه به خلیفه دوم. خب این هر دو عرض کنم طی برنامه، نیم برای ایشون، نیم هم برای ایشون. فسیرها، از این جمله میگذره امیرالمؤمنین، برمیگردن به اون وصیتی که کرد خلیفه اول برای دوم. فسیرها یعنی قرارش داد این خلافت را، فی حوزت خشنا، در یک سرزمینی خشن و ناهموار. اینجا داره خلیفه دوم را تشبیه میکنن به یک سرزمین ناهموار که شطور خلافت میخواد در این زمین ناهموار حرکت کنه. خب اگه ناهموار باشه سخت میشه مدیریت. کارکرد مدیریت در اونجا دچار پیچیدگی میشه. فی حوزتن خشنا، یعنی در یک سرزمین خشن و ناهموار. یغلظ و کلمها، کلم به معنی جراحته. خب وقتی که جراحتی به بدن میخوره به این میگن کلمه. خب کلمه هم که از زبان میاد بیرون به او هم میگن کلم و کلمه، ولی اصلش مسئله جراحت. یغلظ و کلمها، یعنی اگر کسی توی این سرزمین زمین بخوره، پا برهنه بره، زخم و جراحتی که به پاش وارد میشه زخم غلیظ و سختیه. و یخشن و مسها، اگرم کسی بخواد این زمین رو مس بکنه، تمام دستش بخوره رو سنگا، خوشون همچین ناهموار دست آدم خوشش نمیاد. خب خشن این زمین و مس. و یکثر العثار فیها، کسی که تو این زمین راه بره، اون شطور خلافتی که بخواد تو این مسیر بره، عثار یعنی زمین خوردن، زیاد زمین میخوره چون ناهمواره. دیدی دارم وقت که توی سرزمین سنگیه، سنگ لاخه، سنگ ها مخصوصا جدا جدا، پا رو که میذاری پا میلغزه، از اون ور میفتی رو سنگ ها، سر بدنت زخمی میشه. یک سرل اثار و فیها ول اعتذار و منها، و بعد وقتی زمین میخوره یه عذر میاره که اعتذار یعنی عذر آوردن، عذر میاره، میگه ببخشید، عذر من این بود که این اشتباه کردم. زمین میخوره دیگه اما میخوام اینو توضیحی بدم. این در واقع روانکاوی شخصیت خلیفه دوم هستش. خلیفه دوم معروف بوده که هم غلیظ بوده، یعنی همچین درشت خو و تند زبان، و هم خشن بوده شخصیتش. یه تازیانه هم داشته، معروف بوده که خب میزده این تازیانه رو به برخی از افراد. من یه نکاتی که اینجا دارم عرض بکنم، ببینید بعضیا خشن هستند، در کنارش ممکنه شجاعتی هم داشته باشن، ولی شجاعت درباره خلیفه دوم نقل نشده. مثلا تو جنگ احد از جمله کسانی که جزء فراریان جنگ احد ذکر شدند ایشون هستش. یا توی جنگ خندق وقتی که عمرو بن عبدود از اونور خندق و کانال با یه چند نفر از یلان و بزرگان عرب تونستن از اون کانال رد شن و بیان این ور سراغ مسلمین، رجزخونی کردن و به اصطلاح برای خودشون مبارز طلبیدن. دو سه بار میگفت گلوی من این عمرو بن عبدود رو عرض میکنم، گفت گلوی من خوش شد. چند بار بگم؟ خب اگر شما کسی رو دارید که بیاد به جنگ من بیاد. هر دفعه که مبارز میطلبید فقط یک نفر بود که جواب میداد و اون علی ابن ابی طالب بود. پیامبر به ایشون میگفت فعلا دست نگه دار. هیچ کس دیگه ای جز امیرالمومنین نقل نشده باشه که اعلام آمادگی برای جنگ با ایشون. حالا خلیفه دوم هم اونجا بوده، خلیفه اول هم بوده، خیلی های دیگه هم بودن، اما تنها کسی که بلند میشد شجاعت نشون میداد امیرالمؤمنین بود. چیزی که به عنوان شجاعت از ایشون نقل شده باشه تو تاریخ بنده ندیدم، البته خب منم همه تاریخ رو ندیدم، اما اون مقداری که سراغ دارم نبوده. خب خشونت باشه اما شجاعت نباشه چیز پسندیده ای نیست. البته خود خشونت اساسا خوب نیست مگر در جایی که مناسب باشه، اما اگر شخصیت آدم همه جا خشن باشه نه، پسندیده نیست. یغلظ و کلمها، اصل مسئله جراحته، ولی حرف زدنش هم درشت بود. حرف زدن و کلماتی که میاد تیز و تند بود، گزنده بود. چند تا برخوردشون با خود رسول الله داشته که گزنده بوده حرفاشون. یکی توی صلح حدیبیه بود که پیامبر وقتی تصمیم گرفت با کفار صلح کنن، از جمله کسانی که اعتراض تندی کرد به پیغمبر اکرم که در شأن پیامبر نبود، هیچ کس باهاش چنین برخوردی داشته باشه، خلیفه دوم عمر ابن خطاب بود. یه جای دیگه هم که باز با پیامبر بد برخورد کرد، کلمات تندی رو به کار برد، تو حجة الوداع بود. پیامبر حجی رو که تصمیم گرفتن انجام بدن تو حجة الوداع، اصطلاحاً بهش میگن حج قران، با خودشون قربانی برده بودن از ابتدا، ولی عموم مردمی که همراه پیامبر از مدینه اومده بودن حجشون حج تمتع بود. مثل ما ایرانی ها که میریم حج، ما چه حج معمولاً؟ تمتعه. وقتی که عمرمون تموم میشه ما از احرام خارج میشیم و اون محرمات برای ما حلال میشه تا دو مرتبه احرام حج تمتع رو روز هشتم یا نهم ببندیم، درسته؟ این فاصله بین این دوتا اصطلاحاً میگن دیگه همه حلال شده، دیگه همه چیز برش. پیامبر وقتی که احرامشون انجام دادن به همه مسلمان ها دستور دادن از احرام خارج شید. حالا یا ناخونشون آخر کار زدن یا یه مقدار از موشون رو کوتاه کردن، گفتن تقصیر این کوتاه کردن تموم شد، از احرام خارج شید. ولی خودشون از احرام خارج نشدن پیامبرو، چون حجشون حج تمتع نبود. همه این کارو کردن، گوش کردن، اما خلیفه دوم عمر ابن خطاب این کارو نکرد، اومد اعتراض کرد، گفت چطور ما در حالی که توی احرام و اینا بودیم مثلا برای ما حلال باشه که حتی با همسرانمون همراه باشیم، و اعتراضی کرد به پیغمبر اکرم، که ظاهرا پیامبر اکرم همونجا فرمودن تو هیچ وقت به این مسئله ایمان نخواهی آورد. خب تون برخورد کرد با پیغمبر، کلمات تیزی به کار برد. باز نمونه های دیگه هم هست که از همه بدتر در بستر احتضار رسول الله بود، که اون جمله زشت رو خطاب به رسول الله که دوات و قلم خواستن به کار برد. این در رابطه با یغلظ و کلمه ها، جراحتی که وارد میکنه جراحت تند و غلیظیه. اما در اون قسمت که امیرالمومنین فرمود و یک سرول اثارو فیها، لغزش و زمین خوردن تو اونجا زیاد بود، چند تا نمونه معروفه که خب ایشون اطلاعاتش زیاد نبود در رابطه با دین خدا. مثل امیرالمومنین همه جا با پیغمبر نبود که همه چیزو یاد گرفته باشه. یه وقتی خانوم دیوانه ای رو آوردن پیش او و گفتن که این خانوم دیوانه زنا کرده. خب او هم گفته بود حکمش چیه؟ سنگسار کردن دیگه. حالا احتمالاً اون خانوم شوهرم داشته، دستور سنگسار داد یا دستور شلاق داد، چون اگر شوهر نداشته باشه حکمش چیه؟ شلاق. شوهری داشته باشه با شرایط حکمش چیه؟ سنگسار. دستور داد حتی دربارش اجرا کنه. امیرالمومنین متوجه شد، فرمود که این خانوم دیوانه است، دیوانه رو نمیشه حتی دربارش جاری کرد، قبول کرد و گفت لولا علی لهلک عمر. یه جای دیگه خانومی رو آورده بودن، این خانوم باردار بود و او هم مرتکب همون گناه شده بود. خب حکمش براتون گفتم چیه، میخواست حتی دربارش اجرا بکن. باز اون خانوم به امیرالمومنین متوسل شد و توی جمع ایشون رو صدا زد. حضرت امیرم ورود پیدا کردن به مسئله، وارد شدن و فرمودن که اگر این مادر گناه کرده، جنینی که در شکم داره که گناه نداره، تو الان نمیتونی سنگسار یا شلاقش بزنی، حکم سنگ، باید صبر کنی بچه به دنیا بیاد و بعد این حکم رو اجرا بکنی. خب باز هم لغزش داشت توی حکم و فتوایی که داده بود. باز هم اونجا گفت طبق نقل لولا علی لهلک عمر. خب اثار و لغزش های زیادی داشت. بعد اعتذار و عذر هم می آورد. من اگه خاطرم باشه حتی تو نقل اهل سنت هم هست که یه وقت یه خانومی هم بهش ایرادی گرفت، یه مطلبی گفت، یه خانومی ازش ایراد گرفت و گفت حتی خانومهایی که تو خانه هم هستند از من ایراد میگیرن و درستم، یعنی قبول کرد که ایراد به او وارد هست. اما ادامه بدم، فصاحبها، از اینجا حضرت تشبیه رو عوض میکنند. تا به حال فرمودن او مثل یک سرزمین ناهمواری بود که هی توش زمین میخورد شطر خلافت، حالا او رو تشبیه میکنه به یک شطر ناهموار و چموش. فصاحبها کراکب صعبه، کسی که میخواست با او یعنی با خلیفه دوم مصاحبتی داشته باشه مثل کسیه که سوار یک شتر چموش میخواد بشه. صعبه، خود صعب یعنی سختی و دشواری دیگه، اینجا اشاره هست به یک شتر ماده‌ای که چموشه، مثل کسی که سوار یک شتر چموش باشه. ان اشنق لها، اشنق لها یعنی سفت بخواد بگیره. خرمه، خرمه به معنی پاره شدنه، یعنی اگه بخواد این افسار رو و اون تسمه افسار رو بکشه، جدی با شتر خلافت برخورد کنه، با این خلیفه برخورد کنه، اونم که داره چموشی میکنه سرش اینور اونور میکنه، این حلقه بینی رو میکنه و پاره میکنه. خرمه، پاره میکنه. اگر میخواستم با من یا دیگران، با عمر خلیفه دوم جدی برخورد کنیم، او هم حس تقابل میگرفت و کارو خراب میکنه. و این اصلسه، سلسه یعنی به معنی روان و رها کردن، و اگر میخواستیم رهاش کنیم کاری به کارش، افسار آزاد. و این اصلسه لها تقهمه، تقهم یعنی که حیوان خودشو بزنه تو چاه و بزنه توی رودخونه و از بین ببره. اگر هم میخواستیم رهاش کنیم اون به حالت تقهم میافتاد، یعنی خودشو میزد به مینداخت و ورطه هلاکات، نمیشد باهاش سفت برخورد کرد، نمیشد باهاش شل برخورد، خیلی کار سختی میشد. فمونی الناس، مردم بیچاره که تحت این حاکمیت هستن چه اتفاقی براشون میفته؟ مونیه به معنی بلیه، یعنی همون ابتلا و گرفتاری، مردم گرفتار شده. فمونی الناسو لامر الله، امر الله هم بگیم چیه؟ امر و عمر به معنی همون طول عمره، یا عمر شما چقدره، سن شما چقدر، طول عمر و طول سن میگن عمر، امرم بهش میگن در زبان عربی. گاهی وقتا میخوان قسم بخورن میگن به عمر تو، همون مثل به جان تو. حالا اگر کلمه امر و عمر رو درباره خدا به کار ببرن میگن لامر الله، خدا که طول عمر نداره که، منظور بقا و ماندگاری خداست. وقتی که قسم میخوره میفهمد لامر الله یعنی به ماندگاری و جاودانگی خدا. فمونی الناس لامر الله به خبتن و شماسن و تلونن و اعتراضن، پیامدها رو میخواد ببینی جامعه گرفتار چهار چیز شد: یک، خبت، دو، شماس و همون شموس بودنی که عرض کردم، سه، تلون، دائما از رنگی به رنگ دیگر در آمدن، از سلیقه‌ای به سلیقه‌ای دیگه، ثباتی باقی نمونه. اعتراض چیه؟ اعتراض، اگر حیوان توی جاده اصلی درست حرکت کنه در مسیر و امتداد جاده، خب خیلی خوبه، ولی گاهی وقتا حیوان یه مقداری چبونشی میکنه، دیدی توی این اسبای سیرکا، اسبهایی که در سیرک نمایش میدن، یعنی مسیر حرکتشون رو کاملا 90 درجه عوض میکنن، از کنار حرکت میکنن. هر اسبی شاید نتونه این کارو بکنه. اسبا معمولا مستقیم حرکت میکنن. حالا اگر بخواد از کنار حرکت، یعنی سمت راستش حرکت کنه یا سمت چپش، رو به سمت جلوستا، سر به سمت جلوست، ولی شروع میکنه از سمت راستش اینجوری حرکت کردن. خب هر اسبی نمیتونه این کارو بکنه. اعتراض یعنی از عرض جاده حرکت میکنه، به جای اینکه صاف بگیره بره، این شطور خلافت همینطوری که براتون توضیح دادم عرض جاده رو گرفته، به عرض داره میره که یه حرکت غلطیه. مردم به خدا قسم به ماندگاری خدا سوگند که گرفتار شدن به خبط، یعنی راه واسه شون خراب شد. خبط یعنی بیراه رفتن. و شماس، چموشی، گرفتار چموشی شدن، دیگه درست نمی رفتند. و تلون، هر روزی چهره و رنگ تغییر میگه. یه بار میگفت این درسته، جامعه باید اینجوری حرکت، یه وقت میگفت اون درسته، همون چیزی که تا حالا درست بود حالا نادرست میشه. خب جامعه هم مجبور بود که جور دیگه یه عمل بکنه. و اعتراض، و حرکت، حرکتی بود که به شکل عرضی که توضیح دادم در آمده بود. این جمله رو عرض کنم تمام. فصبرتو علا طول المده، من صبر کردم علا رغم طول مدت. مدت خلافت خلیفه دوم 10 سال و 6 ماه بود، خلیفه اول 2 سال و 3 ماه بود. خیلی مدت خلافت خلیفه دوم بیشتر بود. فرماید علا رغم طول مدت من صبوری کردم. در مورد خلیفه اول یادتون حضرت امیر در مورد صبوری چی فرمود؟ فرمود فصبرت و فی الحلقه شجا و فی العینه قوا. اونجوری من صبوری کردم. حالا میفهمن دیگه طول مدت هم بهش خورده. و شدت المحنه، و محنت ها و گرفتاری ها هم بیشتر شد. حتی اذا مسا مضا لسبیله، تا اینکه راه آخرت رو گرفت و از دنیا رفت. که حالا انشالله وضعیت کیفیت قتل ایشون و کشته شدنش رو براتون خواهم گفت انشالله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، ایتها الصدیقه الشهیده. یه حدیثی است که ابن ابی الحدید معتزلی نقل کرده، ایشون سنی بوده، در شرح نهج البلاغه هم آورده این رو که فاطمه زهرا وقتی در بستر بیماری بودند، خلیفه اول و دوم چند بار از امیرالمومنین اجازه خواستن که عیادت کنن، ولی فاطمه زهرا اجازه نمیدادن. یه بار دیگه جدیتر گفتن، حضرت زهرا وقتی شنیدن که امیرالمومنین میگن که این چنینه، فرمود خب اینجا خانه خودتونه، هر جوری شما صلاح میدونید. خلیفه اول و دوم آمدن کنار بستر حضرت زهرا. خب حالا من اینو خودم مخصوصا اضافه میکنم که حضرت زهرا که معمولا یه پرده بینشون زده میشد، حتما این پرده هم بود بین ایشون و نامحرم، و ایشون جواب نمیداد، به قول خودمون تحویل نگرفت خلیفه اول و دوم را. بعد فرمودن که من شما دو نفر رو میخوام قسم بدم که آیا این حدیثی که من میگم از پدرم شنیدید یا نشنیدید؟ گفتن بفرما. فرمود شما شنیدید که پدر من فرمود فاطمه پاره تن من است، هر چیز که او رو خوشحال کند من رو خوشحال کرده، و هر چیز که او رو به خشم بیاره من رو خشمگین کرده. گفتن که بله یا فاطمه تو زهر، ما اینو شنیدیم. بعد فرمود من خدا رو شاهد میگیرم و فرشته های آسمان رو که شما دو نفر من رو خشمگین و ناراحت کردید و رضایت من رو جلب نکردید و من با همین نارضایتی از دنیا میرم. فاطمه الزهرا یک شاخص بود. متاسفانه ریختند به در خانه فاطمه زهرا تا امیرالمؤمنین یه تعدادی که اونجا بودند بیارن برای بیعت کردن با خلیفه اول. به شکل ناجوری حمله ور شدند، آتش برده بودند. به خلیفه دوم که این مأموریت رو داشت اجرا می کرد گفتن فاطمه در خانه است. گفت فاطمه هم که باشه، خانه رو با اهلش می سوزانی. آمدم پشت در، فاطمه زهرا به ذهنشون رسید شاید صحبتی بکنن اینا منصرف بشن. آمدن پشت در، از اونجا مشغول صحبت شد. اما متاسفانه ضربه ای به در زد که در باز شد، در شکست. اما بمیرم در که شکست فقط نشکست، سینه زهرا هم شکست. بلند فرمود یا فزت و خزینی قد قتل ما فی بین جنبعی و چرا از دست دادم الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلب ینقلبون. پروردگارا به اسمت حضرت زهرا قسمت میدیم اسلام و مسلمین نصرت بفرما، پرچم توحید در سراسر جهان به اهتزاز درآور، شر زورگویان و مستکبران جهانی امریکا، اسرائیل و همپیمانانشون به خودشون برگردان، امام زمانمون برسان، با قدوم شریفش این شر و ظلم عالمگیر برطرف بفرما، مخصوصاً از کشورهای اسلامی به ویژه از یمن این ظلم بزرگ برطرف بفرما، امام و شهدای ما غرق رحمت خود بفرما، مخصوصاً شهدای مظلوم حرم با سید الشهدا محشور بفرما، مریضداران ما صبر و به مرضای ما شفا عنایت بفرما، رفتگان خصوصا رفتگان این جمع غرق رحمت خود بفرما، خدمتگزاران به ویژه رهبر بزرگوار تأیید و نصرت بفرما. خدایا این پرچم، پرچم مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب به دست با کفایت ایشون، به دست بلند حضرت حجت برسن. صلوات ختم.